با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه از هشتم از ماه جون، بله روز دوشنبه خدمتتون هستیم، یک ساعت اندی و روزهای چهارشنبه همین ساعت. اجازه بفرمایید که یک غزل خیلی زیبا از حافظ خدمتتون تقدیم کنم، بعد برمیگردیم ببینیم چه خواهد شد. می‌فرماید در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملامت علما هم ز علم بی عمل است. این علم بی عمل هم راستانیست، یعنی کار ما که فقط چی بگم، بیان مسائل بوده و اینا هیچ کدوم به امور حقیقی تبدیل نمی شد، ما بی عمل بودیم. در واقع مرتب قرآن تفسیر میکرد، حدیث 1,300,000 حدیث، خب این علم بیعملیه دیگه، ده شای ارزش نداره. ملالت علما هم ز علم بیعمل است. به چشم عقل در این ره گذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عم رهزن عمل است. عمل جمعش آمال یعنی آرزو. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عم رهزن عمل است. به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش، چنین که حافظ ما مست باده ازل است. خب بگذاریم اینجا، اجازه بدید که یک دو سه مطلب بگیم در باب این آخوندها و اینکه کار به ورشکستگی کشیده. ورشکستگی به تقصیر، یک سخنرانی آقای خامنه‌ای کرده، شما نگاه کنید ببینید که چه میگوید این مرد. واقعا همه قضایای جنایی که بر چه کسی رسیده رو داره به امام منتسب میکنه، به امامش، که بله امام طرها رو ریخته بود، امام اینطور کرده بود، در بعد دین این کار کرده بود، در فقه این کار کرده. همه اصلا امام تصور نمیکرد روز پاش به ایران برسه. اینا گمان میکردن که سالها بایستی درس کنن که صبر کنن و جنگ کنن، چه بکنن؟ مگه ارتش ایران میگفتن؟ مگه به این آزایی از این خیالا نداشتین امام؟ یکی هم این که این مراتبی که در آمریکا آمده، نمیدانن که این خصلت دموکراسی است و این معنی مردم به خیابان ریختن یک درجه بهتر شدن دموکراسی است. اینا به نفع دموکراسی است. اینا نشانه دموکراسی و آزادی است در این کشور. با خودتون قیاس نکنید که حکم میکنید بچهای مردم رو بکشن. عزیزان من، حالا 300-400 نفر بکشید در این محل و اون محل و این محل که همه بترسن، و با گلوله هم بزنید به پس سرشان که وحشت کنن. این تو اونطور نیست، اشتباه تفسیر کردی. یه پلیسی، یه نفر پلیس، نه دستور دولتی داشت، نه رئیس جمهور گفته بود، نه رئیس اطلاعات گفته بود، نه شهردار گفته بود، یه آدم متعصبی پاش گذاشت گردن یک مرد سیاه‌پوست رو کشت. اینو با خودتون مقایسه میکنی؟ شما جنایتکار هستید، از روز اول با جنایت آغاز کرده اید و به طور روزمره جنایت میکنید. شما قیاس نمیشوید با یک کشور دموکراتیک مثل آمریکا. مردم بر نتافتند، همه دنیا متحیر و متعجبه که مردم ایران چرا نشستن. یک سیاه‌پوست کشته شد. اینا که بیرون آمدن، جمعیت سیاه‌پوستان بیشتر از 22 میلیون که 2 میلیون نیست. این جمعیتی که در خیابان‌ها بود عمدتاً سفیدپوست بود که حقی از یک نفر ضایع شده و ما این رو بر نمیتابیم و داره از حق قانونیش که در قانون اساسی آمریکا آمده است استفاده میکنه برای اعتراض. این با شما قابل قیاسه؟ مرتب یه تیکه نشون میدن، یه پلیسی خشونتی کرده سپرش برای کرده، اینا رو نشون میدن به عنوان دلیل ظلم در آمریکا و دلیل سقوط آمریکا. از زمانی که این اجازه بدید من نواقص آمریکا رو میدانم، در بابت هم صحبت میکنم، اما این کشور ایالات متحده یک معجزه بوده در تاریخ انسان. هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. یک معجزه بوده، یک واقعا یک جای درخشانی است در روی کره زمین. همه دنیا چشمش به این مملکته. از برکت اسلام بوده؟ نه، از برکت قانون بوده، از برکت نبوغ بنیانگذاران این سرزمین بوده و مردم دلیری که نگه داشتن این قانون رو. من نیدم دم سفارت ایران مردم دراز کشیده باشن تو صف که بخوام بیان اونجا. برعکسش ولی صادق است. دسته دسته مردم دارن دست شما فرار میکنن. خفه کردید مردم رو. من ندانم چیز چین مردم تو صف باشن شب بیان لافت و شک بیارن بیرن من شاید آمریکا بهشون ویزا داد. هر کس پاش گذاشت تو این کشور در سایه قانونه. هر کس پاش گذاشت در ایران زمین ما در معرض کیدنپه. یکی از راه های درآمد سپاه پاسداران آدم دزدیه. دو تا سوئدی میدوزیم، سه تا انگلیسی میدوزیم، یکی آمریکایی میدوزیم، پول میگیریم رها میکنیم. خب با این دزدی سرگردن چه فرق میکنه؟ گفت کار نیکان را قیاس از خود مگی. هزار و 500 نفر کشتین، 230 نفر گزارش کردین، بعد از این مدت فکر کردید که سیاه کشته شده، حالا شما هم اعلام کنید، شما هم مثل اینجا محسوب میشین دیگه. اشکالی نداره تو این سر و صدا فراموش میکنن مردم. یعنی خب آمریکایی هم دارن این کار میکنن، ما هم این کار کردیم. مردم هنوز دست بر نداشتن و هر موقع این اتفاقات افتاد در آمریکا اتفاقات حسن بوده، واقعا اتفاقات خوب و زیبا بوده. همین هم منجر میشه به در واقع قوانین جدید. از سال 2000 تا 2018-2019 بیشتر از 300 قانون فدرال، قانون های محلی بیشمارش بوده، رگولیشن ها و اینا، بیشتر از 310 قانون جدید از این سنای آمریکا گذشته و لوور هاوس. مرتب من میشنوم از ایران که آقا اینا چی میگن، اینا مرتب نشستن دارن داستان سرایی میکنن. گفت برو به ها به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است، مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاد است. در منطقه ای که یک درخت رو به عنوان معجزه میشناسن مردمش، از نبود درخت و از نبود فضای سبز جنگل ها ایران داره میسوزه. هنوز کهگیلی و منطقه منتظر یه هلیکوپتره. نرسید هنوز هلیکوپتر. مردم ده اینا با کاسه و با تشت و با نمیدونم پیت و اینا دارن میارن جنگل خاموش کن و اهمیتی نداره جنگل. آخه محیط زیست یعنی چه برای آخوند؟ فیضیه رو بچسبید، محل فساد. من میبینم روزی رو که گل گرفته باشن در این فیضیه رو مردم ایران، بالای زده باشن این مکان به علت نشر اکاذیب و فساد برای همیشه بسته شد. مردم قم هم نجات داده شد. بودجه که میره فیضیه درست 5 برابر بودجه کشور ایرانه به محیط زیست، که دستگاه ها بخرن و موتورسیکلت با این بخرن و اتومبیل بخرن و هلیکوپتر بخرن و حقوق هم بدن و از محیط زیست پشتیبانی کنن. محیط زیست نمیفهمن چیه. مگر امام جعفر صادق در دند محیط زیست بود؟ ما حدیث نداریم برای محیط زیست. خدا هر چی خلق کرده خدا برای شما خلق کرده. یه وقت هم دستش در رفته، یه قاطر فرستادن این پادشاه چیش مصر، دوتا کنیز فرستاد یه قاطر. اینا قاطر نایده بود پیغمبر رسول الله قاطر نایده بود که فکر قاطر همی خلقتی تو قرآنش میاد خداوند خر قاطر رو برای شما خلق کرد. نمیدونست که با قاطر رو خدا خلق نمیکنه. قاطر شما یه خر لازم داری، یه اسب ماده لازم داری تا قاطر تولید. فکر قاطرم جونوری که داره میچرخه تو بیابون برای شما خلق کرده قاطر. محیط زیست مهم و مهم. چه اهمیت داره محیط زیست عزیزان من؟ چند جا داره میسوزه، هیچ وسیله هم نداره. یه زمانی رضا شاه قدغن کرده بود که هیچ کس توی جنگل حق نداره را بره. یه بار یه گفتم اینا. و یه روز با رئیس کل اون منطقه صحبت میکرد، دید یکی از او دور داره را میره. گفت مگر من نگفتم کسی تو جنگل را نره؟ برید بگیرید اینو بیارینش. رفتن که جنگلبانه، جنگلبان بود. اینها مشهور است که قریب 11 میلیون هکتار جنگل های ایران قطع کردن و دزدان پاسدار اونجا خونه ساختن و فروختن. دیگه اوک، درخت اوک دیگه پیدا نمیشه تو البرز و اونجا دیگه. برادران پاسدار انداختن و دزدیدن و فروختن. محیط زیست؟ انقدر این منطقه خشکه و بدون آب و علفه و بدون درخته که در بهشت میگه بهشت یه درختی هست، دوتا سدره و توبا. یعنی اینجا گیرت نمیاد درخت ببینی، باید بمیری بری درخت ببینی. حالا جنگلاش در ایران دارن آتیش میزن، یه آتیش زدن نمیتونن خاموش کنن. چه تعداد حیوانات نایاب کمیاب که مخصوص اون منطقه هستن، اینا بیچاره شدن سوختن یا فرار کردن. خب این هم گفت که این سخن پایان ندارد ای جواد. این درد بی پایانیست، درد حکومت ملایی آخوندی، این دردی بی پایانیست در جهان. گفتم آمریکا معجزه تاریخ بوده، این حکومت اسلامی نکبت تاریخ بوده. در تاریخ بشر همچین پدیده ای نبوده. همه هر جا یه فلان فلان شده یه تقاره بسته به سرش داره مزخرف میگه و حکومت میکنه. قده سرطانی بوده این داستان، گلوبول سفید داشته این پیکر ایران، گلوبولای سفید داشته ضد این سرطان. در واقع داروشو داشته، داروش مردان شمشیرزن بزرگ بودند که نمیذاشتن این نکبت ها رشد بکنن، از این کارا بکنن، حکومت بکنن. براندازی شدن ملتی که بزرگانش براندازی میشه، سیستم عدالتش هم درش بسته میشه و یه چماق به دست میشینه در قرن بیستم. خب اینطور میشه دیگه. در تاریخ انسان کسی ندیده چنین چیزی. به روزگار ما آمده. خنده داره نه؟ در واقع گریه داره. بله. خب اجازه بدید که یک مطلبی عرض کنم که دردناکه واقعا. اول اینکه دو تن آدم مشهور سخنان عجیب گفتن. یکی سلمان رشدی. سلمان رشدی رو لطفا نشون بدید. این آقای سلمان رشدی رو همه ما میشناسیم. نویسنده گمنامی بود، خیلی هم گمنام نبود ولی اونطور شهرت نداشت، تا اینکه اون کتاب معروف رو نوشت. ولی این آقای سلمان رشدی و نویسنده آیات شیطانی، من کتاب این آقا رو خوندم، چنان چیزی نبود. یه اشارتی به سکشوالیتی محمد کرده بود و هند و زن ابو سفیان و اینها، خودش مسلمان هندی بوده. باری این گفته است که تصور نکنید که در خطر نیستید. اشارش به کاخ سفید بوده دیگه. یعنی ممکنم هست که آمریکا دچار دیکتاتوری بشه. خیلی تند بود مقالش در بی بی سی. یکی این بوده، یکی هم جنرال پاول. جنرال پاول هم نشون بدید. بله جنرال پاول این مرد. بله جنرال پاول میشناسیم. جنرال پاول رو، مرد جنرال چهار ستاره و وزیر امور خارجه بود، فرمانده کل قوا بود، در جنگ اول عراق فرمانده بود. اینا مرد بزرگی است، محبوبیت بسیار داشت و هنوز هم محبوبیت بسیار داره و دیروز خیلی خیلی نقد کرد از داستان آقای ترامپ و اینها که از قانون اساسی داره فاصله میگیره، دروغ زیاد میگه، از این جور صحبت ها و خیلی خیلی تلخ کام بود از وضعیت امروز. و دیگرانم، یعنی اولین کسی است که خیلی فصیح و بلیغ انتقاد کرد از کاخ سفید. این هم از این. یه موضوع هست عرض شود که دست من افتاد. این شاعر بزرگ ما آقای ابتهاج، ما در مراتب شاعری هیچ سخنی نداریم. بله شاعر بزرگیست. یعنی واقعا اول دفعه من اون مثنویش که شنیدم فکر کردم از مولوی افتاده، من ندیدم. من همون ناویم دیگر خوش بشنوی، شرح دردم با تو باید مثنوی. غزلهاش بی نظیر. اما این مرد محترم، این کهنسالی، بعدش یه چیزهای منتسب کرده به فردوسی. من تعجب میکنم که آقا مرد روشنفکر چطور این یک بار شاهنامه رو نگشوده ببینه در چه خبره. بعد سخنان قریب عجیب گفته، توی میپیچه توی این فضای مجازی حرفای ایشون. دوستان برای منم فرستادم، من میخونم برای شما و بعد شما میگم که کجا حرفش از بن غلطه. یعنی ایشون پیداست مطلق شاهنامه رو نخونده، چرا فتوا داده من نمیدونم. میگوید که بله در شاهنامه فردوسی روایت عجیبی وجود دارد. وقتی زال میخواست از سیمرغ خداحافظی کند، سیمرغ سه پر از پرهای خود را به زال میداد. ایشون از کجا آورده والا من نمیدونم. تا اونجایی که من میدونم عرض کنم که یک پر سیمرغ یک پر داد به زال، نه سپر. داستان زال و سیمرغ هم یکی از زیباترین منظومه های جهان هست. وقتی زال به دنیا میاد سرش سفیده، موی سفید داره، تا یک هفته جرأت نمی کنن به پدر نشونش بدن، به سام. سام پسر نریمان و زال پسر سام، دستان هم به اون میگفتن. رستم پسر زال هست. بعد میگوید که در تولدش میگوید بله ز مادر جدا شد بر اون چند روز، نگاری چو خورشید گیتی فروز. میگوید که به چهره چنان بود تابندشید، ولی کن همه موی بودش سفید. پسر چون ز مادر بدان گونه زاد، نکردند یک هفته بر سام یاد. یک هفته زالو نشون نمیدم خاطر که عیب و نقص داشت، موهاش سفید بود. بعد از یک هفته که نشون میدن، سام به خشم میاد، بپیچید هم تیر جانم ز شرم. سام میگوید بجوشد همی در دلم خون گرم، چه آیند و پرسند گردن کشان، چه گویم از این بچه بدنشان. ابیات زیادی هست در این باب. بعد بچه رو برمیداره میبره به البرزکو، میذاره روی سنگی ته دره. توصیفات شاهنامه فوق‌العاده است. یکی دو بزش خدمت رو میخونم. بله، میگوید که چو سیمرغ را بچه شد گرسنه، به پرواز بر شد دمان از بنه. از بنه یعنی از کنامش، از جایی که زندگی میکرد. بچهاش دید گرسنن، سیمرغ اومد بیرون. سیمرغ مرغ افسانه ایران است. به زبان انگلیسی هم فینیکس میگن همچی مرغی رو. آنجوری چه خبره؟ نوکه به اطراف نگاه کردن، بلکه یکی شیر خاره خروشنده دید، زمین را چو دریای جوشنده دید. زخاراش گهواره و دایه خاک، تن از جامه دور و لب از شیر پاک. دید بچه ته دره داره فریاد میکنه. زخاراش گهواره، از زخارا یعنی از خارا، او را زخاراش یعنی سنگ خاره. یه به سرش اون بود، گهوارش اون بود، دایش هم خاک بود، نگهدارنش خاک بود، مثل که مادرش خاکی یا دایش خاک. زخاراش گهواره و دایه خاک، تن از جامه دور و یعنی لخت بود، تن از جامه دور و لب از شیر پاک، یعنی لبش مدت شیر نایده بود. بچه تاش گریه میگه. به گردندرش تیر خاک نژند، به سر برش خورشید گشته بلند. این خورشید گشته بلند یعنی خورشید به جای رسیده بود که میسوزانید، میانه ظهر شده بود. بچه لخت اونجا افتاده، داره جیغ میزنه، گریه میکنه، داد فریاد میکنه، با موهای سفید ته دره. سیمرغ هم از بالا نگاه میکنه، میگوید که پلنگش بودی کاش کی مام و باب، مگر سایه ای یافتی آفتاب. میگه ای کاش مادر پدرش پلنگ بودن که حداقل بالا سری میستادن که اینقدر آفتاب نخوره این بچه. پلنگش بودی کاش کی مام و باب، مگر سایه ای یافتی ز آفتاب. باری میبره میذاره با بچهاش بزرگش میکنه. بعد سام یه خواب میبینه، داستان خیلی شیرین و مفصل، من خیلی کوتاه. خواب میبینه خواب زال، بچهش چیکار پشیمان میشه، میاره و سیمرغ میفهمه، زال رو برمیگیره و میاره پایین. دیگه نوجوان شده زال. قدما میگفتن شعر باید برابر با مقصود باشه. شاهکارش در شاهنامه میبینیم. زکوب میگوید زکوب هندر آمد چه ابر بهار، گرفته تن زار را در کنار. این شبر از این بیت همینطور گذشت، ولی فوق‌العاده است. یعنی که حالا بچه بود بردش، حالا این نوجوانی شده چگونه میاره پایین. حالت حمل و نقل مرغ به معظمت، چنگالش عقاب هم همینطور. حالا چگونه این بیت رو بگوید که در واقع این خشونت چنگال رو که در عامل نقل انتقال اینا رو چگونه محو کنه از صحنه، و صحنه رو لطیف کنه و تلطیف کنه. باید به کوه اندر آمد چو ابر بهار. یعنی با همین ابر بهار داره فضا رو تلطیف میکنه فردوسی. گرفته تن زال رو در کنار، در کنار گرفتن، در بغل گرفتن، مثل مادر، معمولا مادر میگن بچهشو در کنار گرفته. کوه اندر آمد چو ابر بهار، گرفته تن زال را در کنار. کل لطافت تمام آورد. قبل از آوردن یه پربش میده، یه پربش میده، میگوید که گردهی، میگه که اباخیشتن بر یکی پر من، نمیگه سه تا پر، یه پربش میده، یکی پر من. بعد میگوید که اباخیشتن بر یکی پر من، خجسته بود سایه فر من، گرد هیچ سختی به روی آورند، ور از نیک و بد گفتگوی آورند، بر آتش برافکن همی پر من، ببینی همان در زمان فر من. سیمور میگه من یه پر از خودم به تو میدم، هر موقع گرفتار شدی این پر من آتش بزن. و زال دو بار این کار رو کرده، یه بار در موضوع تولد رستم است رودابه، عرض کنم که مشکل شده بود، در واقع زایش مشکل شده بود، زال ببینه در خطر جان مادر، در خطر جان بچه، در خطر پر سیمرغ آتش میزنه. سیمرغ حاضر میشه، میگه پهلوی اول شراب بدید به مادر تا اینکه مست بشه و متوجه نشه، از پهلو این بچه رو بیرون بیارید و رستم رو از پهلوی مادر بیرون بیارید. این یک بار از بار دوم موضوع نبرد اسفندیار هست، نبرد اسفندیار، نبرد اسفندیار دوباره مربوط میشه به این حرف ایشون. نبرد با اسفندیار رستم بیچاره شد، اون چه میتوانست استدلال کرد به خرج نرفت. حالا راجع به رستم اسفندیار هم بعد صحبت، فایده نداشت، چون آقا دوگم بود، هم نماینده دین بود هم نماینده تشکیلات شاهی بود، یعنی دوگم دو طرفه داشت، استدلال هیچ حالیش نشد. آخرش به پدرش گفت آقا رقص زخم خورده، من بدنم زخم، که فکری بکن. دوباره زال زر تکه دیگر از پر سیمرغ آتش میزنه و سیمرغ میاد و در واقع مشاوره میده که با تیر گزین باید چون کنی، چون چشمای فقط تنها جاییش که آسیب پذیر بود چشمانش بود، و یک تیر دو شاخ، بله، تمتن گزن در کمان روند زود، بدان سان که سیمار فرموده بود، بزد راست بر چشم اسفندیار، سیاه شد جهان پیش آن نامدار، گرفتش فش و لال اسب سیاه، ز خون لعل شد خاک آورد گاه. پس دو بار استفاده کرد، بله. خب سه باری نداریم. خب حالا میخونم ببینید که این مشکلات این مرد کهن چقدر زیاده در دو سه عبارتی که گفته. خب میگوید که سه پر از پرهای خود را به زال میدهد و میگوید هر وقت در تنها قرار گرفتی پرها را به آتش بکش تا من بیاریت بشه تابم. سالها میگذرد، راد رودابه به همسر زال رستم را آبسته میشه، من ناتوان چنین که خوندم خدمتتون، دوباره پر را بیاتی میکنن. زال در اواخر عمر و قبل از مرگ دو پر دیگر رستم میدهد. واقعا مضحکه، به خاطری که رستم قبل از زال مرده، رستم به ترفند برادرش شغاد در چاه افتاد و مرد. میگوید که زال قبل از که ببینه پرش میده، و بعد از جنگ رستم و اسفندیار است که اسفندیار سفارش میکنه که بهمن رو به تو سپردم، پسرش رو، و همون بهمن به شاهی میرسه و خاندان رستم رو براندازی میکنه. زال رو هم در کوه نمیدم کجا میبره، عرض کنم که میاندازه، و سالها زال زنده بوده. و رستم خیلی قبل از این برادر شغاد که میره در واقع ازدواج میکنه و دختر شاه کابولی اونا، و مالیات میخواد نده و که کسان رستم مالیات ازش میگیرن، طرح نقشه میکنن و بعد رستم رو به چاه میاندازن. حالا تعجب این دوست عزیز شاعر ما این است که اون پرا چی شد، پر سوم چی شد؟ خب بادر سیمور بیاری همسر فرزند میگوید زال در آخر عمر قبل از مرگش دو پر دیگر را به رستم میدن تا در تنگناز رسد. سالها میگذره و رستم در جنگ با پهلوانی به نام اسفندیار دوچار زخمهای فراموش شد و مستحصل از شکست و فرد دوم را چی میکنن؟ رستم بیرون. اما راز سر به مهری که فردوسی قرنهاست اون را پنهان کرده این اینجاست که فردوسی تکلیف پر سوم را مشخص نکرد، چون پری وجود نداشت که تکلیف مشخص کنه. واقعا حیرت انگیزه، من تعجب میکنم از این آقای محترم.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، برگردیم به این سخن دوستمون آقای ابتهاج. عرض کنم که دنبال پر سوم میگرده، میگوید که فردوسی تکلیف پر سوم رو مشخص نکرد. در هیچ جای شاهنامه نشان خبر پر سوم نیست. سرنوشت پر سوم در پرده معماست. حتی انگامی که رستم در هفت خان در نبرد دیو سیاه و سپید گرفتار میگردد و یا در روز اول از سهراب شکل عصم گارد پر سوم آتش نمیشن، یعنی که در چاه شاقا نابرده. و این مطلب دیگری که ایشون نمیدونه، متاسفم که نمیدونه، این است که رستم مرگش محتوم بوده، حتمی بوده، چون اسفندیار رو کشته. اسفندیار در واقع چگونه بگم سایه زرتوش بر سر او بوده، او رو در آب گرفته و شسته و در واقع یک حالت فوق‌العاده‌ای داده و روین تن شده به جز چشماش. این است که و گفتن هر کس اسفندیار را بکشد، حالا مختلف گفتن، اما عمری نخواهد کرد، کشته خواهد شد به زودی، اینطوری بگم که مطمئن‌تر باشه. بنابراین رستم با اینکه بین در واقع از کشتن اسفندیار میداند که جانش را از دست میدهد، اما حاضر نیست دست به بند اسفندیار بده و ننگ در واقع این رو قبول بکنه که کسی بیاد دستای او رو ببنده. که گفتت برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. اگر چرخ گردون کند این خیال، به گرز گراغ نشده هم گوش ما. مرد بند نیستم من، تو چی میگی؟ اینا هر کس منو کشه. بنابراین پر نمیتونست داشته باشه دوباره خودش نجات بده، نه باید کشته میشد به خاطری که اسفندیار رو کشته. و اسفندیار عرض کنم که شرایطش این طوری گفتم. بنابراین من خیلی تعجب کردم و ناراحت شدم که مرد کهنی مثل ایشون این کتاب اجدادیش یه بار نخونده لااقل، که بیاد همین افسانه ها رو از خودش اختراع کنه و ابداع کنه به بندازه وسط. اگر غیر از ایشون بود شاید من هیچی هم نمیگفتم. خب حالا برگردیم سر موضوع داستان نفت که در واقع داره طول میکشه. اینا رو من به عنوان زمینه ها میگم خدمتون که چه شد و خیلی مهم هست که ما این چیزها رو بدن. رزمارا رو که کشتند، در واقع دکتر مصدق دو بار دعوت شده به نخست وزیری که نپذیرفت. یکی بعد از ساعد بود، یکی بعد از کشتن رزمارا بود. میگفت دستم از مجلس کوتاه میشه و نمیتونم کاری که باید انجام بدم. و وقتی که مستأصل شد شاه که کسی نداشت، علا رو آورد. علا مرد بسیار بسیار وطن دوست، از اون رجال خیلی خیلی خوب بود، اما این وضعیت نفت و این مسائل بین المللی خیلی زیاد بود. از او استعفا کرد. استعفا کرد، شاه ماند و سه نفر، یکی سجادین طباطبایی بود، کودتاچی معروف که نشون دادیم، عکسش هم نشون دادیم، ویژگی‌هاش هم گفتیم، یک بیوگرافی مختصری در باب سجیا گفتیم و قوام سلطنه بود که شاه از هر دو تا اینا میترسید واقعا، اما از دکتر مصدق نمیترسید. و دکتر مصدق از همون ابتدایی که ظاهر شد در صحنه سیاست همیشه شاه رو محترم میدانست، چون مرد قانون بود. کمتر از اعلی حضرت همایونی به شاه ایران نگفت، حتی زمانی که زندان بود به ناحق در احمدآباد، نامه هایی که نوشته مرتب اعلی حضرت، اعلی حضرت یک کلام سرد از زبان دکتر محمد مصدق علیه شاه ایران نیامد و هرگز نمیخواست که شاهنشاهی بر بیفته، هرگز نمیخواست شاه نباشه و این حرفای باطل رو میگویند، چون معتقد بود به قانون اساسی و به مشروطه. اینا رجالی که اون زمان بودن که یکی اینا که اینا رو زدن کنار، چماق دار آوردن، مثل مشیر الدوله، مثل معتمد الممالک، مثل تقیزه، اینا در واقع میراث مشروطه رو میخواستن اجرا کنن و قانون مشروطه رو. بله، هیچ کم اینا. و حالا مونده ایشون با سجیا و قوام و دکتر مصدق آمد و سجیا گمان نمی کرد که اصلا دکتر مصدق بپذیره، چون قبلا دوبار نپذیرفته بود، اما پذیرفت. این چیز رو پذیرفت. سجیا میگوید که دکتر مصدق خودش رو در یک هچلی انداخته، گرفتاری انداخته، دنبال تناب میگرده خودش خفه کنه. همین حرف اون شپرد انگلیسی که در ایران بوده میگوید خودش رو در چاله انداخته که راه برون رفتی در این نخواهد. خب اینها در واقع بعد موضوع ملی شدن صنعت نفت رو گفتیم خدمت شما، که چگونه با 95 رأی در مجلس شورای ملی و همچنین در مجلس سنا، در واقع مجلس سنا 29 اسفند بود، بله 29 اسفند، روز 29 اسفند رو ما امروز روز ملی شورای صنعت نفت می‌شناسیم، گذشت و اقدامات شروع شد علیه انگلیس ها. روزهای درخشانی بوده، اتفاقات شگفت انگیزی است. اینجا یک هیئتی دکتر مصدق ترتیب داد به نام هیئت مختلط، اینا قانوناشو می نوشت، خودش می بود مجلس تصویب می کرد. هیئت مختلط عبارت بود از 5 نفر از مجلس سنا، 5 نفر از مجلس شورای ملی و یک مأمور دولت که اینا برگزیدگان بودند، که اینها بروند و اونجا خلعیت بکنند از انگلیس ها. یک نکته مهمی که میخوام اینجا یادآور بشم از حوادثی که اتفاق افتاد و من بعضیش بخواهم گفت، پیداست آدم متخصص بین المللی که به جریان پیچیده تولید و فروش نفت و بازاریابی و همه قضایاش مسلط باشه، بین یاران دکتر مصدق کسی نبود. گمان این بوده که ما چون نفت داریم حتما از ما میخرن. حالا من استدلال ها رو میارم خدمت، ما صاحب نفتیم، مال ماست. در یک مورد خود دکتر مصدق میگوید آقا اینا 30 میلیون تن در سال دارن نفت میبرن، خرج هر تن 1 دلار است، یک لیر است، فروش 5 لیره، و اینها بابت 30 میلیون تن نفتی که میبرن 25 میلیون لیره به ما میدن. ما اگر 30 میلیون نه 10 میلیون تن بفروشیم، خرجشو برای اونا 1 دلار بوده، برای ما 2 دلار باشه، و بفروشیم تنی 5 لیره، میشود 10، میشود در واقع 30 میلیون لیره میگیریم. از 10 میلیون تن 30 میلیون لیره گیر ما میاد، 5 میلیون بیشتر از اون 30 میلیونی که اینها میبرن میفروشن، بله، و 20 میلیون تن هم در شاه نفت میمونه برای آیندگان. اینا میگن که انتخاب در واقع اینا محاسبات سرانگشتی بوده واقعا. و مکی رفت سخنرانی این چنین کرد که آقا مثل نونوایی دکان نونوایی میریزن در دکان ما میگیره مرتب. بقایی رفت پشت میکروفون در مجلس گفت آقا ما اصلا لازم نداریم تصفیه کنیم، نفت خام میفروشیم. میزد انگلیس ها و انگلیس ها که نه، ایتالیایی ها و آمریکایی ها و نمیدونم کیو اینا، تمام جهان میریزن به نوبت اینا مثل دکان نونوایی ما میدیم و نفت خام میفروشیم. آقا اینقدر مطمئن بودن ولی غافل از گردش روزگار. آمریکا هم جز مشتری حساب میکردن، چون آمریکا هم قبلا اومده و گفته من میخوام اینا. غافل از این که نچنان است داستان، که نچنان است داستان. انگلیس ها به خاطری که جنگ تمام شده بود دیگه اون سیطره نداشتن، هر جا دلشون میخواد حمله کنن، واقعا با آمریکا مشاوره میکرد. نزدیکترین مملکت به امریکا انگلیسه. آخرین سلاحایی که امریکا میسازه به انگلیس هم هنوز میده. این سنت شد از جنگ دوم، وقتی که لوس آلاموس لابراتوری درست شد برای ساختن بمب اتمی، تعدادی دانشمند انگلیسی بودن در کار اتم خیلی وارد بودن. در واقع پروتون اونجا کشف شده بود، الکترون اونجا محاسبه و کشف شده بود در لابراتوار انگلیس. بنا این ساینتیست ها رو فرستادن اینجا کمک کنن برای ساختن بمب اتمی، و از اونجا سنت شد که هر کدوم اختراع کردن به دیگری بدهن، و همینطور هم شد و از زمان ادامه داره، هنوز هم هست. هنوز هم موشک هایی که امریکا میسازه به انگلیس هم میده، چون دیگه عموی پیر امریکاست انگلیس. اینا میومدن به امریکا مشاوره میکردن ما چه بکنیم. آمریکایی‌ها میگفتن که بابا این شما بشناسید، به رسمیت بشناسید این ملی شدن صنعت نفت رو و احترام کنید به ایرانیا. اینا باید حق داشته باشن به عنوان در واقع پارتنر شما، اما مالک، مالکیت مال ایرانی هاست. اما بیان اینها، انگلیس هم یه جور زیر بار نمی‌رفتن. اما در دیدارهای بعدی که اتفاق افتاد، آمریکا یک نامه نوشتن به ایران که آقا شما ملی شدن مبارکتون، ما قبول میکنیم، اما شما یک طرفه نمیتوانید تصمیم بگیرید، با این کمپانی یک جوری بسازید. در واقع مسئولیت بین المللی خود رو فراموش نکنید. و زیرش هم نوشتن که کمپانی های بزرگ آمریکا که بیشترین تجهیزات رو دارن در پیدا کردن و در واقع حفر رو نمیدونم در آوردن و تصفیه اینها، هم دیگر به شما یعنی کمکی به شما نخواهند کرد. اینجا بود که داستان به گونه دیگر شد، یعنی محاسباتی بود که نشده بود. موضوع بازار رو کسی نگفت بود. آیا ما آقا انگلیس ها رو حالا به این وجه بندازیم بیرون که انداختم بیرون، حالا من میخونم خدمتون، خیلی خیلی هم جذاب و جالبه. مارکت چه میشد؟ فکر مارکت نکرده بودن، فرض رو بر این گذاشته بودن که حتما، چون ما هیچ کس اندازه ما نفت نداره، الان ما شماره یکی هستیم و فلانی حرفا. در حالی که آمریکایی اومده بودن عربستان را افتاده بود نفتش، کویت را افتاده بود نفتش، 152-153 و همین کویت و عراق، عربستان و ونزوئلا که کان نفته واقعا، اما گمان چیز دیگری بود که همه دنیا محتاج نفت ماست. خب اجازه بدید من از اینجا خب اینجا همون مطلبی است که من خدمت شما گفتم. خب اینجا دکتر مظفر بقایی در جلسه سوم دی ماه 1329 مجلس شورای ملی حتی از بستن پالایشگاه آبادان و فروش نفت خام سخن به میان آورد. نفت خام می فروشیم، این هیچ لازم ندارد. میدانید که این چاه‌ها با این ترتیبی که تعبیه میشوند نفت از آن فوران میکند. ما پیداست که اصلا مطلع نبوده که نفت اصلا زیر زمین چگونه است. میگه با اون ترتیبی که تعبیه شده ما تصفیه نشده میفروشیم. چه مانعی دارد؟ کشتی میآید کنار بندر، 10,000 تن نفت میخواهد. یکی دیگر می آید 300 تن نفت می خواهد. پولش را می گیریم. نه تصفیه نخامی خواهد نه متخصص. چه مانعی دارد؟ این دیگر کاریست بیرون آوردن نفت خام و فروشان بدون تصفیه؟ کاری نداره. دکتر بقایی در همین سخنرانی پیشبینی کرد که مشتری ها در اسکله های بنادر ما مثل دکان های نانوایی استحام خواهند کرد. مکی نیز در جلسه 14 بهمن ماه 1328 در کمیسیون نفتیان روایتی دیگر از همین نوع حساب های سرانگشتی اداره ارائه داد و گفت دنیای امروز 30 میلیون تن نفت را نمیتواند از جای دیگر استخراج کند. مجبور هستند که اگر تنی 50 لیره هم شده پول بدهند و ما استخراج بکنیم. این یک رقم عمده است که دنیا میتواند از اون صرف نظر بکند. اونها مجبور هستند. باید دوست سوالی باشه. اونها مجبور هستند. حتی مهندسین مجانی هم به ما خواهند داد برای اینکه بتوانند بازار دنیا را اداره بکنند. پس منابع نفتی ما نه تنها نخواهد خوابید، بلکه همه نوع کمکی دنیا به ما خواهد کرد. فرانسه، سوئیس، ایتالیا، حتی آمریکا احتیاج دارد 60% اخراج مواد نفتی را خود آمریکا مصرف کند. اینم آقای مکی مثلا میگویند بهتر از همه حسیبی بوده. حسیبی هم واقعا چیز حالیش نبوده اونطوری که باید و شاید و دوربینی نداشتی که حالا نخریدن چه باید بکنه. فرض بر این گذاشتن که مثل دکان نانوایی میان میخرن. خب عرض میکنم که اینجا خب بعد از اون نامه‌ای که انگلیس‌ها نوشتن یک نامه‌ای دکتر مصدق نوشت به آمریکا و انگلیس و داستان ملی کردن امر غیر عادی نبود در صحنه بین المللی. انگلیس هم خیلی جارو ملی کرده بود، زغالشو نمیدونم کمپانی های فلان اینا. این ملی کردن مطلبی نبود. اون پیچیدگی که در کار نفت هست رو به نظر میرسه که این آدم های شرافتمند بزرگواری که دوروبر دکتر مصدق بودن اینها، من فکر میکنم که به درستی اینها نمیدونستن. بله. خب میگوید که بنابر بیانیه آمریکا هیچ گونه سازگاری یا انتظارها و برداشتهای دکتر مصدق و سران جبهه نداشت. آنها خیال میکردن که شرکت‌های آمریکا به محض اون که سد انحصار شرکت نفت انگلیس و ایران شکسته شود برای خرید نفت ایران صف خواهند بست و اشکالی در این زمینه پیش نخواهد آمد. در هر حال بیانیه آمریکا چیزی نبود که بتوان در برابر اون سکوت کرد. دولت مصدق در تاریخ 30 اردیبهشت 1330 یادداشتی به سفیر آمریکا داد و از لحن بیانیه اظهار ناراحتی کرد. در یادداشت ایران آمده بود که صلاح اندیشی آمریکا و پیشنهاد حل و فصل دوستانه اختلاف با دولت انگلیس در حالی که ملی شدن صنعت نفت ایران قطعیت یافته و حتی قانون مربوط به طرز اجرای آن نیز به تصویب رسیده است در محافل ایران تأثیرات غیرمنتظره و نامطلوب ایجاد کرد. و در این یادداشت آمده بود که ایران صلاح اندیشی آمریکا را مداخله در امور داخلی خود تلقی می کند و آن را بر نمی تابد. نامه تندی نوشت دکتر مصدق به آمریکایی‌ها. بله بله هموطنان گرامی، در باب نفس صحبت میکنیم. اجازه بدید در ماجرای خلعیت صحبت کنیم. خیلی خیلی هیجان انگیز و جالب هست. تیمی که فرستاد دکتر مصدق از تهران، از شریف ترین و تحصیل کرده ترین آدم ها بودن، حالا میخوام برن تاسیسات نفت رو از انگلیس ها بگیرن، انگلیس ها رو بیرون کن. البته دکتر مصدق یک قانونی نوشت که به موجب آن یک مادهش در واقع این بود که خارجی ها اینا قریب 61 62 هزار نفر اونجا کار میکردن، قریب 4500 نفر خارجی بودن از جاهای مختلف، از هندی بود تا انگلیسی و اینها. و دکتر مصدق گفته بودن در این که شما میتوانید بمانید و همون حقوق رو بگیرید چنین و چنان. حالا من هیئت رو معرفی میکنم، هیئتی که اونجا رفتن. بله، میگوید که پس قدم اول این در اون ماده که خدمت شما عرض کردم چند تا چیز مهم هم دیگر هم بود که الان بعد خدمتتون خواهم گفت. قدم نخست در اجرای قانون تشکیل هیئت مختلط بود. از سوی سنا دکتر متین دفتری سروری هست یا سروری، یکیشون سروری باید باشه، دکتر شفق، اینا هم آدم های تحصیل کرده بودن و مردم وطن پرست بودن واقعا، نجم الملک و سهام السلطان بیات، و از سوی مجلس شورا الله یار صالح دکتر معظمی که معرفی کردم خدمتتون، اردلان دکتر شایگان و حسین مکی به عضویت این هیئت انتخاب شدند. دولت نیز مهندس حسیبی را که به عنوان قائم مقام وزیر دارایی به عنوان قائم مقام وزیر دارایی را داشت به عضویت منصوب شد. در 11 خرداد 1330 دکتر حسابی رو میشناسید، پدر مهندسی ایران، پدر علم ایران، این دکتر حسابی بود، بزرگ مردی بود دکتر حسابی. تا اون زمان دکتر مردم دکتر پزشک میدونستن. برای جا خاطراتش گفته یه روز یک در زدن، رفتم دیدم یه خانمی بیچاره بچهش رو بغلش که آقای دکتر بچه من مریضه، کاری بکنیم. گفتم خانم من دکتر نیستم. گفتم شما دکترین؟ آقا به شما میگن دکتر حسابی. گفت من خانم توضیح دادم که با پزشکی چیزی دیگه است، یعنی نبود در ایران. منم که اومدم از ایران بیرون تو جریان انجینیرینگ و علم و اینا کسی دکترا نداشت در ایران، مثلا نبود، جاش نبود، یعنی نه کتابش داشت نه لابراتوارش داشت، بعدها بالاخره اضافه کرد. خب میگوید که در 11 خرداد ما دکتر حسابی میره میبینه که فیت این کار نیست، استعفا میکنه. مهندس بازرگان رو زمانی فرستادن که دکتر حسابی استعفا کرد. خرداد ما دکتر حسابی، دکتر حسین عبدالحسین علی آبادی و مهندس بیات به عنوان اعضای هیئت مدیره موقت شرکت نفت انتخاب شدند. دکتر حسابی پس از چند روز از سمت خود استعفا کرد و مهندس بازرگان جای او را گرفت. ضرورتی نداره که من از شرافت و امانت و نمیدونم زهد مرحوم بازرگان اینجا صحبت کنم. اونجا هم که رفته دقیق ترین یادداشت ها مهندس بازرگانی، تنها نقص این مرد باد اسلام بود. این باد اسلام در شکم هر که رفت بهتره بشینه خونه، وارد کار سیاسی و کار مردم نشه. اون موقع نه خودش خراب کرده نه کار مردم رو. مهندس بازرگان مردش بسیار بسیار شریف بود، فرزندشون هم که اینجا هستن بسیار بسیار شریف هستن و بزرگوار هستن، ولی خب مهندس بازرگان در واقع بعد از اینکه حسابی استعفا کرد دکتر مصدق انتخابش کرد. یه روزم گفته بودن ایشونو بذارید وزیر فرهنگ، گفته بود من ایشونو بذارم فرهنگ چادر سر دخترها میکنه. بله خب رفتن. میگوید هیئت مدیره موقت در 19 خرداد ماه وارد آبادان شد. حالا وارد شدن تحصیل کردگان ممتاز، حالا هیچی راجع به نفت نمیدونن، وارد آبادان شدن میخوان انگلیسا رو بیرون کنن. خیلی جالبه. آبادان شد و روز 20 خرداد پرچم ایران بر فراز عمارتی در خرمشهر که اداره مرکزی شرکت نفت در اونجا بود نصب کرد. از سوی هیئت مدیره موقت ابلاغیه‌ای خطاب به متصدیان شرکت صادر شد که در آینده باید دستورهای خود را از این هیئت بگیرند. خیلی شورانگیز بوده نه؟ فوق‌العاده بوده، چه حس خوشی بوده، چقدر کارگران ایرانی خوشحال بودن از این وضعیت، چون خیلی وضعیت بدی بود برای کارگران ایرانی که برای انگلیسی کار میکرد. گفتم بهتون خونه ها و اینا طبقاتی بود، کارگر بیچاره چی ها زندگی میکرد. آقایون رؤسا در بریم و باورده که من هرگز ندیدم بودن، و این کارگر ها آبستون هیچ کس کولر هم نداشت، یه حلبی خم کرده بودن، جی تایپ میگفتن، جی چون مثل جی بود، مثل که سخش اینا بود تو اون گرما، هیچ، مثل زندانی بود که سلول سلول درست کرده بودن حتی برای کارمندا، کارمندای متوسط، و رستوران های خودشون، میدون گالف خودشون و از اینجور داستان ها، کاملا مثل برده به ایرانی ها نگاه میکردن این آقایون. حالا ایرانی آمده پرچم ایران رو برافراشته و گفته از این بعد همه شما آقایونی از ما دستور میگیرید. خب میگوید یک باند موزیک که نیرو دریایی سرود ملی ایران رو نواخت، در یک دم در اداره خود، ها ببخشید ببخشید عذر میخوام، نواخت دریک رئیس شرکت نفت بود ایران، دریک که دم در اداره خود با سرنیزه سربازان مسلح مواجه شده بود، مناقشه شدید با هیئت مدیر موقت. آقای دریک مدیر کل بود، سی ای او شرکت بود در ایران، البته رؤسای بزرگش انگلیس بودن. وقتی میاد بره تو اداره خودش، ببینید دو سرباز ایرانی سرنیزه ها آوردن جلو. اینه که شروع شد حالا این اولین برخورده و کانتکت ها از بین هیئتی که رفته و آقای رئیس که اونجا نشسته و داره دستور از لندن میگیره، مجلس ایران نفت رو ملی کرده، نمایندگانش هم رفتن که انگلیسی بیرون کنن، خلعیت کنن. خب میگوید دریک که دم در اداره خود با سرنیزه سرباز مسلح شده و مناقشه شده، هیئت مدیره مدعی بود که دریک هم پس از ملی شدن صدنه مانند سایر کارمندان شرکت مستخدم دولت ایران محسوب میشود و تمرد او از همکاری با نمایندگان دولت تخلف از قانون است. هیئت مدیره همچنین از دریک میخواست که نمودار سازمانی شرکت را با صورت مقادیر نفتی که از تاریخ 20 مارس به بعد صادر شده است به آن هیئت بدهد، و نیز درخواست میکرد که 75% پولی که در لندن یا در ایران از تاریخ مذکور به این سو وصول شده است به حساب دولت پرداخته شد. حالا داستان خندداری هم پیش میاد اینجا. خب اینم میگفته دریک هم میگفت آقا من، بعد میگه که من از شما نمیدونم چیز قبول کنم، من یه مش رئیس دارم در لندن نشستم، من از اون دستور میگم، شما را هم من به رسمیت نمیشناسم، شما میتونید که تقاضاهاتون رو بنویسید روی کاغذ و بدید به من، من گزارش میکنم به لندن، ببینیم لندن چی میگه. انگلیسی متکبر اینا، این تأسیسات نفتم که اینطوری نبود که بازرگان میگه من توی لابراتواری کار کرده بودم دانشکده فنی، این عظمتی که دیدم از تأسیسات متحیر شدم، باورم نمیشد این همه تأسیسات باشه. بله بله، خلاصه اینها آمدن و فشار آوردن که هر کشتی که میخواد از ایران نفت ببره رسید بایستی بده که چقدر برده و پولش چقدره و از اینجور داستان، یه رسید قلابی هم درست کردن و یک لایحه‌ای هم بردن به مجلس که هر کسی در کارش شرکت نفت خلالی انجام بده جز خرابکار محسوب میشه، و اینا که بعد البته این رو پس گرفتن. عکس این رسیدی که انگلیسی ها درست کردن اینجا هست که من نمیتونم به شما نشون بدم، اما خیلی چیز خنده‌داری است. بله، جایی که اینجا، خب آقای بازرگان تیکه قشنگی نوشته که خیلی خیلی خوندنی است واقعا. میگوید بله. میگوید که از طرف ایران هر 6 نفر هیئت خلعیت در جلسه اول حضور داشتیم. بر اساس سابقه اداری و رتبه و جنبه حقوقی مذاکرات، طرف اصلی آقای دکتر متین دفتری بود، صحبت ها به فارسی بود که مترجم اونها رو ترجمه میکرد. در اونجا بود که در یک اظهار داشت ما را به عنوان هیئت خلعیت با رسمیت نمیشناسد و تنها به عنوان نمایندگان عالی رتبه دولت ایران میپذیرد. من شما خلعیت نمیشناسم. سبه جان تموم شده وقت؟ هفت دقیقه وقته. دکتر متین دفتری گفت این هیئت با چنین سمتی به اینجا نیامده است. ما را قانون معین کرده، زیرا در مجلس ایران قانونی به نام ملی شدن سنند رب به تصویب رسیده و نفت ملی شده و دولت و مجلس ایران برای اجرای این قانون ما را انتخاب و اعزام کرده است. دریک گفت که من باید از مرکز کسب تکلیف کنم، زیرا من اجازه ندارم که با آقایان چنین معامله انجام بدم. ما قانون ملی شدن را قبول نداریم. دکتر متین دفتری صریحاً ولی با زبانی مؤدب و دیپلماتیک گفت قانونی از مجلس ایران گذشته و هر کس در این اجرای این قانون مخالفت و ممانعت نماید، قانوناً از جنبه حقوق بین الملل عمل او سابوتاژ یعنی خرابکاری تلقی خواهد شد. بله. و بعد اینجا توضیح میداد که ما بالاخره چه کردیم و چگونه آقای دریغ قهر. داستانش هم خیلی خیلی جالبه. میگوید وقتی ما میرفتیم این دریغ میامد مینشست اونجا تا چای خبر میکرد با ما هم صحبت میکردیم، یه رو نشسته بودیم، این آقا اومد نشست اونجا، میگه حسین مکی به من گفت برو بشین سر جاش. منم رفتم نشستم پشت میز آقای دریک، برگشت نگاه کرد پشت کلاهش گذاشت سرش و رفت. این آخرین باری بود که آقای دریک رو ما دیدیم. که البته نویسنده آقای موحدی میگوید که اینجا بازرگان در حافظش دچار اشتباه شده، چون دریک 2 روز قبل رفته بود اما به جای خودی کسی رو معین کرده بود و اون کسی که میگوید که کلاش گرسره یک کسی دیگه بوده، اینجا با جزئیات آمده است. بازرگان میگوید دریک پس از ملاقات اول برای کسب دستور مشاوره چند روز به لندن رفت. بعدن شنیدیم که کابینه انگلستان به طور استثنایی اضطراری جلسه فوق‌العاده با حضور مستر دریک تشکیل داده بود. پس از بازگشت لندن موضع آقای دریک نرمتر شده بود. بدون اون که حرف اول خود را صریحاً پس بگیرد اظهار تمایل کرد که با هواپیمای خودش تأسیسات پالایشگاه شرکت نفت را به اعضای هیئت خلعیت نشان دهد. در واقع این می‌خواسته به رخ اینا بکشه که بابا ببینید پهنه کار چه خبره، شما نمیتونید اینجا کار مهندسیشو بکنید یا کمتونت کنید. این آقا انگلیسی اینطور فکر میکرد، بازرگانم همین میگه. تا ما مقداری را مطالعه کنیم، نیت او این بود که عظمت دستگاه را به رخ ما بکشد. بعد میگوید که یک روز آقای مکی در جلسه خلعیت اظهار داشت شرکت نفت انگلیس تحویل بده تأسیسات نفت به ما نیست و ما باید خودمان دل به دریا بزنیم و برویم و تحویل بگیریم. بعضی از همکاران خوشبین نبودند و واهمه داشتند که با پیشامدهای نامطلوب و شکست روبرو میشد. دکتر متین دفتری در آن ایام ملاقات های با آقای فاتح، آقای مصطفی فاتح یکی از بهترین کتاب ها رو در باب شرکت نفت نوشته، چون ایشون اونجا شغل مهم داشت در هم خرمشهر آبادان و این دوستان ما که رفتن انگلیس ها رو بیرون کنن هر جا که دوچار مشکلی می شدن گرفتاری می شدن با مصطفی فاتح صحبت می کرد. وقت ما هم تمام شد. هموطنان گرامی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سپهر گرامی ممنونم. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.